أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون مباحثی که در ارتباط با نوزاد و اولاد وظایف والدین در پیرامون کودک وجود داره، صحبتهایی رو خدمتون در جلسه‌های گذشته داشتم. باز هم نکات دیگری هست که در معارف اهل بیت علیهم السلام به اینها اشارات شده، تصریح شده، گاهی تأکید و تکرار شده. یکی از نکات این است که زن بعد از زایمان بهترین خوراکی که میتواند استفاده بکنه خرما هست. این روایتی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنن. میفرماین لیکن اول ما تأکل النفس الرطب، اول چیزی که میل میکنه زن بعد از زایمان رطب هست، خرمای تازه. وقت پیامبر استناد کردن به آیه قرآن راجع به حضرت مریم سلام الله علیها که وقتی که وضع حمل کرد خدای متعال به او فرمود شاخه درخت خرما رو بگیر تکون بده، خرمای تازه برات میریزه استفاده بکن. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَالَ لِمَرْيَمْ بنت عمران و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. ما از پزشکای متعدد تا به حال شنیدم که این رو به عنوان یه معجزه قرآنی میدونن و تاییدم میکنن که بله همینطوره و کمبود بدن زن اون لحظه‌های خاص میگن با همین وسیله جبران میشه. و این نکته مهمی است که زمان از ده مریم سلام الله علیها که علم پزشکی اینا رو نمیدونست، اما خدای متعال حضرت مریم این دستور رو میده، درخت خرما رو براش فراهم میکنه و بعدم پیامبر استناد به همین آیه میکنن و میگن بهترین چیزی که میتونه میل بکنه اینه. این مال اولین خوراکی زن. و اما اولین خوراکی بچه، فرمود آب فرات. اولین چیزی که بهش میدید او را آشنا کنید با آب فرات که این سبب میشه محبت اهل بیت علیه السلام در او جا بگیره. امام صادق علیه السلام میفرمان من شرب ماء الفرات و حنک بهی فهو محبنا اهل البیت. کسی که آب فرات بنوشه و سقط او رو باب فرات در ابتدا برداشته بشه، چنین شخصی محب ما اهل بیت در میاد. خیلی روایت دیدم، این یه دونه رو انتخاب کردم، احادیث دیگه هم زیاد وجود داره. یکی هم فرمود با تربت امام حسین علیه السلام نوزاد خود رو در ابتدا آشنا بکنید. حنکو اولادکن به تربت الحسین فانهو امانون. فرماد فرزندانتون رو با تربت امام حسین علیه السلام در ابتدا بهشون بدید که این سبب امنیت بچه میشه. این تربت او رو از وساوس شیطانی، از بیماری ها، از خطرات حفظش میکنه، از بیماری. تو احادیث دیگه هم داره که اصلا تربت امام حسین علیه السلام همراهتون باشه، برای امنیت جانتون موثره. صحبت دیگری رو پیرامون عقیقه داشتیم، منتها 7-8 تا نکته دقیق دارد بحث عقیقه که اینها رو میخوام حالا بیان بکنم که این دقت ها در بحث عقیقه وجود داره. امام صادق علیه السلام راجع به اهمیت عقیقه اول بحثشو میکنه. اهمیتش اینه، فرمودن هر مردی روز قیامت مرتهن به عقیقه خودش، کل امرئ یوم القیامه مرتهن به عقیقته. یعنی در گرو عقیقه شه، آزاد نمیشه تا عقیقه ش انجام بگیره. مثل رهنی که تو دنیا میذارن، رهن یه نوع وثیقه است، میگیرن تا اینکه سر موعد مثلا طرف خونه رو تخلیه بکنه یا جنس رو بده. میگن یه چیزی رهن بده گرو. روایت می فرماد انسان همینطور در گروه. چطور اونجا اگر خونه را آزاد نکرد این رهنم آزاد نمیشه. فرماد تمام انسان روز قیامت در گروه حقیقه شونه. والعقیقتو اوجب من الاضحیه، عقیقه واجبتر از قربانی در روز عید قربانه. البته این قربانی منظور قربانیه در مکه نیست، اون که حاجی مکه رفته واجبه که یک گوسفند یا گاو یا شتر باید اونجا قربانی بکنه. این که داریم الان صحبتشو میکنیم مربوط به اینجاست که روز عید قربان واجبم نیست، مستحبه که انسان یه قربانی بکنه، کوششو بده در راه خدا. و قدیم اینا بیشتر رایج بوده، مردم بیشتر مسائل رو میدونستند و عمل میکنند. امروز اصلا خیلی اطلاع نداره و مسائلشو نمیدونه. کار خیر دیگه هم همینطور شده. قدیم دقتایی داشتن تو مسائل شرعی و کارای خیر زیاد انجام میداده، رایج هم بوده. روز عید قربان خیلی ها قربانه میکردن، حالا خیلی کمتر شده. حضرت میفرمان عقیقهی که برای اولاد میکنید واجبتر و مهمتر از این قربانی عید قربان. در روایت دیگه داره که هر انسانی کل انسان مرتهن بالفطره، هر انسانی در گروه فطرتشه، یعنی در گروه همون فطرت توحیدیه که در سوره روم آیه 30 اونجا بیان میکنه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. فرماد هر انسانی در گروه فطرتشه. البته ممکنه یه وقت پدر و مادر بیان به زور او رو یهودیش بکنن، مسیحیش بکنن، اما اگه این کارو نکنن این رو فطرت توحیدی در میاد، یعنی معتقد یه خدا بیشتر نی. و فرمودن و کل مولودن مرتهنون بالعقیقه، مولود در گروه عقیقه شه. این روایت دیگه نمیگه روز قیامت در گروه عقیقه است، میگه همینجا. منظور اینه که اینجا اگه مولود رو عقیقه براش نکنید جانش ممکنه تو خطر باشه و با عقیقه میتونید او رو حفظش کنید، ولی حالا ممکنه یه بازم حفظ بشه بدون عقیقه، اما معلوم نیست، بلایی ممکنه به سرش بیاد. میخوام تشبیه بکنم، مثل صدقه میمونه که صدقه که میده خودش یه ضمانت است برای حفظ انسان. حالا اگه صدقه نداد معناش این نیست که حتما یه بلایی بهش میرسه، اما ممکنم هست، چون صدقه یه سری بلاها رو از انسان دور میکنه. مسئله دیگری که در عقیقه است، گاهی پیر مردها پیر زنها هستن میگن ما نمیدونیم پدر مادر برای ما عقیقه کردن یا نه، حالا وظیفه چیه؟ بگیم انشالله انجام دادن؟ نه، بگید انشالله انجام ندادند و خودتون فوری دست به کار بشید عقیقه رو انجام بدید. اینو یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام عمر ابن یزید میگه من از حضرت سوال کردم، پرسیدم انی والله ما ادری کان ابی عق عنی ام لا، گفت به خدا اصلا من اطلاع ندارم که پدرم از جانب من عقیقه کرده یا نه. حضرت بهش امر کردن که عقیقه بکن برای خودت. وقت میگه و انا شیخون، وقت که من عقیقه کردم یه پیر بودم، اما حضرت فرمودن این کار رو انجام بده. مسئله دیگرم اینه، گاهی افراد وضع مالیشون اقتضا نمی کنه و میگه من چه کنم، گاهی هم وضع مالیش خوبه. فرمودن که وضع مالیت خوبه، زود برای فرزندت عقیقه بکن. اگه وضع مالیت خوب نیست و فقیر هستی، خب صبر بکن تا دستت باز بشه و انجام بده، نه اینکه صرف نظر بکنی. اصلا العقیقتو لازمتون لمن کان غنی، یا برای اون کسی که غنیه عقیقه لازمه. و من کان فقیرن الا ایسر فعلا، هر کس که فقیره صبر بکنه، هر وقت دستش باز شد انجام بده. یه وقتم تا آخر اون میگه من وضعم خوب نشد، وقتی که میگن از گردنش ساقط. و این لم یقدر علا ذالک فلیس علیه، ظاهرن باید فلیس علیه شیئون باشه. من یادم اومد یکی از دوستانمون میگفت که شب خواب امام زمان علیه السلام رو دیدم، حضرت تو خواب مرا توبیخ کردن، گفتن چرا برای من گوسفند ذبح نمی کنی؟ گفتم آقا من وضع مالیم خوب نیست، تو خواب گفتم. و همون وقت که گفتم وضع مالیم خوب نیست، آقا دستشون رو باز کردن جلوی من، تو دستشون یه دونه مرغ ظاهر شد و فرمودن اینم نمیتونستی برام ذبح بکنی؟ تا این دیدم خجالت کشیده، دیدم چرا اینا میتونستم انجام بدم، کوتاهی کردن. از صبح که از خواب بیدار شده او فوری رفته بود میدان امام علی فعلی که ما سبز میدان میگفتن، گفت رفتم اونجا یه مرغ گرفتم و بودم تو خونه، زود ذبحش رو به نیت صلوات امام زمان ذبح کردم، آماده کردم و بودم رفتم دادم به پدر و مادرم. رفتم در بود. اینا یه چیزایی که گفتم قدیم بیشتر اهمیت میداده، امروز هرچه اومده جلوتر افراد یه مشکلاتی تو زندگی برای خودشون درست کردن و یه دور شدن از این مسائل. خیلی هم که اصلا نکاتشو نمیدونه یا یعنی اصلا چیه. یه موقع ما به یه قصاب بود میگفتیم آه شما زب که میخوای بکنی گوسفندا، همه اینا رو به نیت امام زمان زب برای سلامت امام زب کن بعدا بفروش. حالا این که میخوای زب کن زرنگ باش، نام حضرت رو بکش رو مغازت به یه بهانه ای، اون من گوسفندا رو برای سلامت آقا زب کن. بالاخره اینا توجهی که ای کسی حواسش جمع باشه خیلی کارها میتونه انجام بده. اصلا فرمودن یه مرغ هم نمیتونه سی زب بکنی برای ما؟ دیدم چرا؟ و اما اندازه گوسفندی که برای عقیقه انجام میگیره گوسفند بزرگه، فرق میکنه با قربانی. قربانی یه بچه گوسفندم روز عید قربان ذبح بکنه، باز میگم اینجا با اینه که جدید میاد میترسم حالا رضا برسن فکر کنم مکه رو ما داره میگو، مکه شرایط خاصشو داره. قربانی عید قربان یه بچه گوسفندم ذبح بکنه، خب قیمتش یه سوم یک گوسفند بزرگه. اما راجع به عقیقه میگن گوسفند بزرگ، کبش به تعبیر عربی، حالا گاهی تو فارسی قوچ میگن. امام صادق علیه السلام میفرمان یذبح عنه کبشون و ان لم یوجد کبشون عجز اما یدزل اضحیه. فرمودن کبش، حالا اگه یه کبش نبود همون گوسفندی که برای قربانی به همون شکل برای اینم میتونه ذبح بکنه، یعنی یه بچه گوسفند هم باشه، حالا اگه نبود تو. و اما به چه تعداد انسان اطعام بکنه و چطوری اطعام بکنه، آیا نپخته بده یا پخته بده، این همه نکاتیه که یکی که اینا را خدمتون عرض میکنه. عدد حداقلش 10 نفره. فرمود یطعم منها 10 من المسلمین فان زاد فهو افضل. حداقل 10 نفر، حالا بیشتر باشد ارزشمندتر و بهتر. امام هشتم علیه السلام یه حدیث مفصلیه، من یه بخششو اینجا یادداشت کردم چون شب شهادت آغاز خواستم نام از اون بزرگوار هم اینجا برده باشن. حضرت میفرمان که به 2 نحو میتونی گوشتو بین فقرا تقسیم کنیم. اول فرمودن و تفرق لحنها على قوم مؤمنین محتاجین، یعنی تفکیک میکند گوشت این گوسفند رو و میدهد به افرادی که مؤمن باشند و محتاج باشند. مؤمن یعنی شیعه، اصطلاحاً تو روایات سنی هم مؤمن نمیدونن، هر وقت میگن مؤمن یعنی شیعه باشه. مؤمن و محتاج. و این عدته طعاما و دعوت علیه قوما من اخوانک فهو احب الی. صورت دومش این بود، فهمدن اگر این گوسفند رو طعامش بکنی و برادران دینی تو دعوت کنی بیان بنشینن سر سفره بخورن، حضرت فرمودن من اینو بیشتر دوست میدارم. چون بحث اطعام خیلی مهمه تو دین، ای تاکید کردن اطعام بکنید. و حالا میشه یا همطور انسان نپختن بده، اما ارزش اطعام بالاتره، یه جایگاه خاصی هم داره اطعام. حضرت تا میتونید افرادی رو به خصوص که مستضعفن شامی نهاری که درست میکنید در دفعه یکی دوتا رو مهمان کنید منزلتون و اینا عادت بدید به خودتون. فقرایی که گاهی چیز گیرشون نمیاد، اینا رو عادت بدید مرتب منزلتون مهمان باشه. اطعام خیلی مهمه. حضرت فرمودن و کل ما اکثرت فهو افضل، هر چه تعداد بیشتری رو دعوت کنی بهتره. و حده عشرت و انفس و مازاد، عددش هم 10 نفر یا بیشتر، برو به بالا. و اما میخوایم اطعام بکنیم چی بپزیم، این هم حضرت بیان کرده که امروز پزشکا تازه دارن اینا رو میفهمن. 20 سال 30 سال پیش اینا رو نمی گفتن. این که دارم میگم اخیرا دارن متوجه میشن که بهترین غذا یعنی سالمترین غذا گوشت ساده، که این گوشت سرخ نشه، سرخ کرده نه، بیاد تو آب پز بشه. این عبارت امام هشتم علیه السلام اینا چیه؟ بعد نزدیک به 12 قرن عبارت همچه می درخشه تو کتاب ها. فرمودن و افول ما یطبخ بهی ما اون و ملحون، بهترین روشی که باش میپزه این گوشتو آب و نمک، همین گوشتو بینداز تو آب و نمک بذار تو بپزه. تیالا پا گوشتیشو ازت نگفتن، یا اینا خواهران بهتر از ما بلدن چی باید بکنه. خب و اما این بحث عقیقه رو دیگه رها میکنم، ولی که نکات دیگه هم پیرامون عقیقه وجود داره. بحث این که باید هنگام ذبح گوسفند دعای خاصش که تو ضمن دعا اسم مولود هم گفته میشه و بعد گوسفند ذبح میشه، بحث این که پدر و مادر استفاده نکنن از این، حالا دیگه جد اشکال نداره، اونی که داره فقط پدر و مادر هست. اینا هم حالا نکاتیه که معمولا میدونید. تو حاشیه مفاتیح هم اگر ملاحظه کنید وجود داره. بحث دیگری که خیلی ها الحمدلله این کارو دقت میکنن، وقتی بهتون خبر دادن که صاحب اولاد شدید، قبل از اینکه سوال بکنید که دختر است یا پسر، اول سوال کنید آیا سالمه یا نه. این برای ما مهمه. سلام. و روایت داره امام سجاد علیه السلام دعوشون همین بود. کان علی ابن حسین علیه السلام اذا بشر به ولدن لم یسأل ذکرن ام انثا. وقتی به امام سجاد علیه السلام بشارت داده می شد که صاحب بچه شدید، اصلا ازش سوال نمی کردن پسر یا دختر. حتی یقول اصویون، اول سوال می کردن آیا سالمه. فاذا کان صویا، اگه سالم بود ازت این دعا رو می خوندن. می گفتن الحمدلله الذی لم یخلق شیئا مشوها، الحمدلله که خداوند چیز ناسالم نادرست خلق نکرده، فرزند سالم برام درست کرد. نکته دیگر در تراشیدن سر، دو شب پیش گفتیم یکی از سنت ها روز هفتم حلق، حلق یعنی تراشیدن، حلق سر. حکمتشو امام صادق علیه السلام بیان میکنه، از حضرت میپرسن. روایت های متعددی هم هست تأکید میکنه. مل علت فی حلق الرأس للمولود، دلیل این که سر مولود رو میتراشن چیست؟ فرمودن قال تطهیرا من شعر الرحم، از موی رحم او پاک میشه. روایت دیگرم داره که علی ابن جعفر از برادرشون موسی ابن جعفر علیه السلام سوال کرد که اولادی رو روز هفتم سرشون نتراشیدن و گذشته وقتش، حالا بعدش این کارو بکنیم یا نه؟ فقال، امام فرمودن اذا موا سبعت ایامن فلیس علیه حلقون، وقتی که هفت روز گذشت دیگه تراشیدن سر دیگه نیست، بر او لازم نیست. حالا این که میگن لازم نیست معناش این نیست که نکنه. بعضیا حالا روز دهم یک ماه که گذشته بازم سر رو میتراشن، اون تا اون یا آثار جزئی دیگه داره، مثلا میگم موها پرپش میشه چی میشه، اون بحث جداست. اما اون تأکیدی که روز هفتمه دیگه اون برداشته میشه اگر انجام نداد. یه بحث مهمی که در مورد اولاد وجود داره بحث نامگذاری است. در نامگذاری اولاد یک نکته رو اهل بیت علیهم السلام دارن که بچه تا در شکم مادر هست یه اسمی براش انتخاب کنید. منتها اگر نمیدونید پسر یا دختره، دو تا اسم، یه اسم پسر یه اسم دختر بگذارید. حالا امروزی که با یه روش هایی خب پزشکان گاهی میدونن، قدیما به روش های دیگه گاهی امتحان میکردن، راهکارهی داشتن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان سمو اولادکم، فرزندانتونه تو همون رحم مادر نامشونو بگذارید. فإن لم تدرو ذکر او انثا فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى، اگر نمیدونید که اولاد در رحم مادر آیا پسر یا دختر، هم اسم پسر هم دختر براش تعیین کنید. و بعد حضرت یه علتی رو ذکر کردن، این علت هم قابل توجهه. فرمودن بچه اگر سقط شد اصلا به دنیا سالم نیومد و شما هم اسم برای این بچه سقط شده نگذاشته باشید، روز قیامت جلوتونو میگیره، یه جلو پدرم میگیره، میگه من بچه شما بودم، چرا نام بر من نگذاشتی؟ فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ اِذَا لَقُوكُمْ فِي الْقِيَامَةِ، وقتی روز قیامت این سقط ها شما رو ملاقات میکنن، وَلَنْ تُسَمُّوهُمْ، هنوزم اسم برشون نگذاشتید، يَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِيهِ أَلَا سَمَّيْتَنِي، به پدرش میگه چرا اسم بر من نگذاشتی؟ وقد سمى النبي صلى الله عليه واله، محسنا قبل ان يولد، پیامبر حضرت محسن سلام الله علیه قبل از میلادشان نامگذاری کرده بودن، البته بعد خود پیامبر که زودتر به شهادت رسیدند و اون بچه هم سقط شد در اثر جنایت جانیان، اما اسم توسط پیامبر گذاشته شده بود. در بین اسما هیچ نامی برابری با نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم نداره. بهترین اسم تو بین نامهایی که برای پسرها گذاشته میشه اینه. پیامبر فرمودن اذا سمیتم الولد محمدن فاکرموه، وقتی نام بچه‌تون رو محمد گذاشتید او رو گرامیش بدارید، و اوسعوا له فی المجلس، در مجلس جا براش باز کنید به احترام صاحب اسمش نه خودش. اسم خیلی مهمه. ولا تقبحوا له وجها، قیافتون رو در مقابل او درهم نکنید. امام هشتم علیه السلام می فرمان که هر گروهی که بخوان مشورت بکنن و تو بین خودشون شخصی رو وارد کنن که نامش یا محمد باشه یا حامد باشه یا محمود باشه یا احمد، یعنی همش مشتقات یه اسمه، و من اگه چنین کسی رو بیارن تو مشورتشون حتما مشورتشون به خیر منتهی میشه، نتیجه بخش میشه، یعنی اسم اینقدر برکت داره که به ذهن اینا حالا لازم نیست به همون شخصی اسمش محمده، ممکنه به ذهن یکی دیگه هم که میاد تو جمع یه برکت تو اون جمع میاد. همچنین فرمودن در خانه ای که اسم یک نبیی رو یک اولادی باشه، حالا بهترینش گفتیم اسم پیغمبر خود ما، اما تو این روایت میگه حالا اسم هر نبیی که باشه خداوند یه فرشته ای رو هر روز صبح و عصر میفرسته اهل خانه رو تقدیس میکنه، یعنی اینا رو پاکشون میکنه. من اینجا دو تا نکته رو عرض بکنم که یه وقت کسی اشتباه از صحبت ها از این روایت ها اشتباه برداشت نکنه و بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. فعلا این دو نکته رو بگیم، امشب بحث رو جمعش میکنیم. یک نکته اینه که اگر کسی نامش حالا محمد بود، این معناش این نیست که هر اشتباهی میخواد تو خونه بکنه بعدم بگید پدر مادر وظیفه دارن که منو تربیت نکنن، به من احسان، احترام، اکرام. نه، همچین چیزی دیگه ما نداریم، اینجا استثنا میشه. پس دستور روایت این بود که حالا که فرزند تو اسمش محمد گذاشتی، به خاطر صاحب اسم احترام ویژه داره، نه خودش. اسم خیلی مهمه، به خاطر این اسم احترام بهش بگذار. ولیکن حالا یه وقت همین اولاد کار خلافی میکنه که پدر ناچار او رو تربیت بکنه، اشکال نداره، باید تربیت بکنه بچه. خدا نکرد بقید تربیت نکنه بچه منحرف بشه، اصلا بیدین بشه، این اسم به دردش که نمیخوره که بیدین شد یه میره جهنم. پس این نکته رو دقت داشته باشید، احترام به واسطه اسمه، نه به خاطر عمل شخص. عمل هر وقت زشت بود باید جلوش گرفته بشه. من تشبیه میکنم مثلا به سادات. سید رو اگه دیدید کار خلاف میکنه، عملش عمل خلافه، احترامش مال جدشه نه مال خودش. احترام که بهش میذاریم میگه چون جدش پیغمبره و اینم بچه پیغمبره، به خاطر این چون منصوب به پیغمبره من دوستش میدارم. اما کارش وقتی گناهه، کارش هم دوست میدارید؟ نباید دوستش باشی، گناه گناهه. حتی انسان بتونه نهی از منکر بکنه باید بکنه، باید جلو گناهشو بگیر. حال میخواست سید باشه باشه، بچه هم همینطوره. این یه نکته. نکته دومی که متاسفانه زیادم شده اینه که بعضیا اختلاف زن و شوهر که پیش میاد فوری اسمشون رو میان عوض میکنن، یه عده‌ای هم در تکون درست کردن برای خودشون، پول میگیرند و فوری میان اسمو با حروف ابجد در میارند و میگن شما اسماتون به هم نمیخوره. حالا یک میگه اسم خوب، همین اسم پیامبر، میگه باید اسم عوض کنی. خب این خلاف روایته. این روایت میگه این اسم تو هر خونه باشه مایه برکته، تقدیسه. احادیث دیگه هم داریم، حتی میگه بوره که، یعنی اون خانه که این نام توشه اصلا باعث برکت میشه. لذا این روایت آنچه رو که میگه ما میپذیریم، اما آنچه خدا نگفته ما نمیپذیریم. خدای متعال حالا طبق این روایت، این که میگم خدا چون امامان میگن اما حرف خداست، خدای متعال میفرماد که این اسما اگه بود باعث برکت، باعث تقدیس میپذیر. اما خدای متعال کجا گفته که اسم به حروف ابجد اگه در وادی دیدی ناسازگاریه، معلوم شد اختلاف اینا مال اسمشونه. کجا گفته؟ نگفته جایی. وقتی جایی نگفته، ای کسی معتقد شد مشرکه. یه مرتبه سقوط میکنه تو شخص، از توحید میفته تو شرک. دلیل شرکش همینه، باز تکرار میکنه، ما که موحدیم و باید فرمان فقط از خدا بگیم، توحید یگانه پرستیه. اگه خدا گفته این اسم اثر داره تو اختلاف این زن و شوهر، و ما میپذیریم دیگه، اینجا توحیده چون خود خدا گفته. اما وقتی خدا نگفته، پس کی گفته؟ فلانی گفته. فلانی هم از شکمش دارد میگه. خب فلانی شد شریک خدا، چون من دارم دستورشو میپذیرم دیگه. یعنی غیر خدا رو مؤثر تو زندگی خودم دانستم. کسی که غیر خدا رو مؤثر تو زندگیش بدونه مشرک. موحد چی میگه؟ میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. فقط خدا مؤثر تو وجود. حالا چند سال پیش دانشگاه اومدن کتبن هم از ما جواب خواستن، ما هم کتبن جوابش ندادی، فکر کردیم دیگه جمع میشه، با اصطلاح جوابش ندادن، ما بحث شرک هم مطرح کردن، گفتن این شرک خفیه. اما دوباره میرم این ور ور، مثل که پول خوبی توش در میاد، این ور ور دوباره میشنم فلانجا دارن همین کار رو میکنن. راستای این خرافات رو امروز دیگه باید خیلی حواسمون جمع باشه. شرک چیز سختیه، زود انسان مشرک میشه. اینکه قرآن در سوره یوسف میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اینایی که مؤمن به خدا مشرکن. و همینه دیگه، تعجب میکنن اکثر مؤمنا مشرکن؟ و بله پس همین کارا میکنه دیگه، عدسه میکنه میگه صاحب اومه شما مشرکی، چطور بدنت نمیلرزد از شرک؟ من میگم مشرکی بنده خدا، دست بعد از این خرافا. اگه خدا عدسه رو ما از سدونه سه تو زندگی صف وایسو بگو بله اثر گذاشت، وقتی نیست هیچ اعتقاد نداشته باش، از هیچی هم نترس، برو کارت انجام بده، هیچ خبری نیست. یکی اومده بود میگفت این حالا یه اسما اگه عوض نکنم باعث اختلافه، منم گفتم خب منم به عکسش میگم، میگم اگه اسمت عوض کردی اختلاف تو زندگیت میفته. چرت و پرته چیه سلام، تو شکمی هرچی به ذهنش میرسه میگه. من یاد اون کشتیبانی افتادم که وسط دریا داشت غرق میشد، همه ناراحت بودن، به تلاطم بودن، یه نفر آدم فاسق، آدم بیدین بلند شد گفت آه هیچ نگران نباش، من دعا کردم هیچ کدوم غرق نمیشه. خب کشتی رفت جلو و اتفاقا هم کسی غرق نشد، کشتی حالا اتفاقا به سلامت رسید. رفیق این فاسقه اومد پیشش گفت فلان فلان شده، من که میدونم تو آدم بیدینه هستی، تو اصلا اعتقاد به خدا و پیغمبر، تو اصلا اهل نماز نیستی، از کجا اینو گفتی؟ من که تو رو خوب میشناسم. گفت من فکرشو کردم، گفتن که یا اینا غرق میشن یا نمیشن، اگه غرق شدن کسی نمیاد یقه منو بگیرد که چه درو گفتی، اما اگه غرق نشدن چی؟ همه مرید من میشن. میگن او این گفته، غرق نشدن هم منصوب میکنم به دعای من، چه مرید من میشه. ولی اینه که اسما رو عوض میکنن هم تو شده، یا اینا اختلافشون حل میشه یا نمیشه. من که اختلافشون حل نمیشه یه میرن دنبال کار، میگن خب نشد فایده نداشته، میرن دنبال یه کار دیگه. اما اونه که حل میشه منصوب میکنن به این اسم که عوض شد، آیا میگن؟ میگن. میگن ما رفتیم پیشون ولی اسم عوض کردیم بازم نم خوبش. خب بس انرژی درمانی هم همین شده سهیده، از یه چرت و پرت خیلی در میارن، افراد فریب میدن، یه پولایی هم به چیف میزنن. خب شب شهادت امام رضا علیه السلام چقدر برکاتی از حرم مطهر اون بزرگوار مرتب به زائرین، به شیعیان میرسه و لطفایی که از جانب اون بزرگوار مرتب میشه خیلی زیاده. من داستانهای متعددی در گوش و کنار اتفاق میفته که داستان آیین نوری رو یه بار گفتم براتون، چون چند وقت پیشم خودش من تعریف کرد دستش جانباز شده بود، سالها و پزشکان هم گفتن دیگه امکان نداره، این عصبش امکان نداره دیگه، این از بین رفته، اصلا عصب دیگه تو دستش نبود، دست او فلج بود. و با یه کاروانی که از اصفهان رفت مشهد و پشت پنجره فولاد شب جمعه متوسل شد، نصف شب خوابش برد و یه مرتبه حضرت تو خواب آمدند و او رو بهش فرمودند بلند شه که حالت خوب شد. وقتی از خواب بیدار شد اول باورش نمیمد، دستش رو تکون داد دید حرکت میکنه، اون دستش رو تکون داد دید اونم حرکت میکنه. دوستانش هم بهش سفارش کرده بودن که اگه شفا پیدا کردی صداشو بلند نکن که مردم میریزن سر، تازه معیوبت میکنن. این هم آهسته گره رو باز میکنه از پنجره رو سر زیر میزه میره تو هتل. رفقاش که میرفتند و میمدن، میرفتند حرم میمدن سر بشه میمدن، اومدن دیدن نیستش، دنبالش گشتند و بعد متوجه شدند رفته هتل. اومدن پیشش دیدن بله عجب عنایتی، دستی که سالها تکون نمیخورد. پزشکان عقلشون متعیر شده بود که این امکان نداره، عصب نداشت اصلا، این عصب از کجا به وجود اومده. دست شفا پیدا کرد و یه قوقایی شد. اطرافیاش برای من گفتن که ما هم اونجا یه جشن فرداش گرفتیم، جشن مفصل، و خود آقای نوری بهش گفتیم با دست خودت پذیرایی بکن از و افراد برای تبرک از دست شفا یافتش چیز برمی داشت. پایین پای آقا که می ایستید یه سلام می دید. تصور کنید پایین پای حضرت ایستادید. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدنك، صبرت واحتسبت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والأنصار. مأمون خیلی عوضش جمع میکرد، آقا مبادا به کسی بگن مرو سم دادن، خیلی خبیث بود. اما خبر نداشت امام زودتر در واسل گفته بودن یه عمل مشامه بین من و تو باشه بدون این که سخنی بگن، و این اگر دید عبا رو به سر کشیده همین نشانه جاشه برن که مره مسمومم کرد. آقا وارد اتاق شده عبا سلدر به منزل عباس نگاه کرد، دید امام فرش اتاق کنار زده، میخوام مثل جد غریبشون روی زمین جان بده. بله از این جد مثل جدشون روی زمین جان داده، اما دیگه بعد از شهادت بدنشون روی زمین باقی نمونه. ارادتمندان و محبین اما آمدن، حتی قاتل امام اما دوست دشمن به تشییع جنازه یا مزرد اما حضور داشت. اجتماع عظیمی شد.
اما دلاب الزیزت برای غریب کربلا حسان، یا حسان، یا حسان. ملغم سلاسم بلا غسلم بلا کفر. تو سه شبان روز بدن امام رو زمین من، نه دوستم نه دشمنم نیامد، دوستم از ترسشان، دشمنانم از کینشان، جنازه رو رها کرده بودم روز هفتاد میخورد شبان احتار. دل امام زمان سوخته است که تو زیارت نایم فرمان السلام علی من دفنه اهل القرآن. قبیله بنی آزاد اومده وقتی مواجه شدم بدن امام پیران نداره، چه کردم؟ یه قطعه حسیری بیدا کردم، بدن امام رو در حالی که سر نداشت میان قطعه حسیر گذاشتم داد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المغتر بعده يكشف السوء، أما يجيب المغتر بعده ويكشف السوء، أما يجيب المغتر بعده يكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. و بروی امام هاشم علیه السلام فرج فرزندشون رو برسان، ما را از همه آلودگی های اخلاقی اعتقادی عملی پاک فرما، ایمانمون رو کامل گردان، اخلاق پیغمبرت رو به من عطا فرما، به هر عمل صلاح و حسنه ای موفق من فرما، از گناه ما را دور من گردا، از شر شیطان حفظ من فرما، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر آل بیت حفظ فرما، دشمنان را نابودشان گردا، دچار خشم خودت اونها را بگردا، مجاهدین را پیروز فرما، گذشتگان من رحمت فرما، جاه محمد الله.